بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بحث ما در آیاتی است که بیشتر حقوق خانوادگی رو مشخص میکنه، مخصوصا در مسائل نکاح و طلاق. آیه 234 هست: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و اشهرا. کسانی که وفات داده می شوند، فکر کنم در سوره زمر است، شاید آیه 40 به بعد، که الله یتوفى الانفس، خداوند است که نفس ها را میمیراند. و این میراندن در معنای وفات یعنی عمر آنها را به کمال و تمام میرساند. این از همون وفای به عهد ها، از وفا کردنه، یعنی به اتمام رساندن، به کمال دادن. این هم یتوفونه، یعنی خداوند عمر آنها را به کمال رسانده، دیگه تمام میشه. پس کسانی که میرانده میشوند، یعنی عمرشان به کمال رسانده میشود توسط خداوند، و یذرونه و به جا میگذارند همسرانی را. و باز یکی از نکات جالب در قرآن کریم این هست که زوج را به معنای همسر هم برای مرد آورده و هم برای زن، و حکمت آن هم مشخص. زوج به معنای جفت است در فارسی، یعنی اگر یک تای اون نباشه این مجموعه کامل نیست، و اون چیزیست که تک اون رو در فارسی میگن لنگه. یعنی اگر یک جفت کفش یه لنگش باشه به درد نمیخوره، اگر کت یه آستین داشته باشه به درد نمیخوره، واقعا به درد نمیخوره، پیراهن یه آستین داشته باشه به درد نمیخوره، شلوار یک پاچه داشته باشه به درد نمیخوره. اون چیزهایی که در نظام عالم باید زوج باشن به جهت اینه که دوتاییشون با هم یک کمال واحد را به وجود می آورند. از این جهت مذکر و مؤنث هم ندارد که کدام یک کدام رو در واقع تکمیل می کنه، این نیست که مشخص بکنه این مکمل اونه. از این جهت در قرآن شما میبینید همسران را مذکر آورده برای هر دو، یعنی هر دو در یک سطح و هر دو در یک جایگاه و مقام از نظر مکمل دیگری بودن، و این به معنای جفت شدن و جفت بودن است که در نظام عالم همه چیزهایی که جفت هستند یک کمال واحد را به وجود میارن، و اگر یکی از اونها نباشه اون کامل نیست. خب حالا این انسان در واقع لنگه می شود، یعنی شوهرش فوت میکنه، یک همسری به جا میگذارد. اون همسر باید که 4 ماه و 10 شب نکاح نکند. اینجا بحثی کردن مفسران که چرا برای طلاق میگوید یتربصن ثلاثة قروء، 3 دوران طهارت رو به اصطلاح درنگ کنن، و اینجا گفته 4 ماه و 10 شب، حتی 10 روز هم نگفته، برای اینکه اگر روز باید باشه میدونید در ارچی عدد و معدود باید تخالف باشه، یعنی بگوید 4 اشهر و اشره. اگر اشره گفته بود یعنی یوم، یوم که باشه اون معدودش در واقع عددش مؤنث میاد چون اون مذکره، لیل مؤنثه، عددش باید خلافش بیاد، یعنی باید که مذکر باشد. چون مذکر آورده پس قصد شب بوده. پس اربعت اشهرن و اشرا چه فرقی است؟ اگر قرض طهارت رحم و پاک شدن رحم و مشخص شدن این هست که این زن از این مردی که وفات کرده بچه در رحم دارد یا نه، به همون سه دوران طلاق که گفته، سه دوره پاکیزگی مشخص میشه. چرا 4 ماه و 10 شب گفته؟ تمام مفسران متفقند بر این قول که کتاب خدا بسیاری از عادات و رسوم پیشین را حذف کرد و اون طولانی بودن دوران حداد، یعنی سوگواری، که چه کارها که می کردن. حال تاریخ رو که بخونید می بینید که مثلا زنها 1 سال در صندوق خانه، یعنی یک اتاق پشتی مثل مثلا جای گوسفندها روی پشکل می خوابیدن. این علامت سوگواریشون بود که شوهرش رو از دست داده، و جامه می دریدن و موسرشون رو می تراشیدن. این که پیامبر فرمود لیس منی من خرق و سلق و حلق، که این رو دال بر حرمت ریش تراشی گرفتن، در حالی که پیامبر در سوگواری ها فرمود که از من نیست کسی که جامه بدرد، خرقه یعنی جامش رو بدره، یا سلقه یا بر گونه بزنه، که میبینید الان در اهواز اینها اینطوری توی سوگواری ها به خودشون میزنن. اینها پیامبر حرام کرده ها، اصلا از من نیست. نه، حرمت اکید و شدید و صریح داره. و کسی که در سوگواری سر بتراشه، یعنی تراشیدن سر هم چی نیست، چیدنمو، که زنها میمدن جلوی موشون رو میچیدن که زشت بشن، که حالا در واقع سوگوارن. به قرآن آمده و این دوران سوگواری است نه دوران طهارت. این دوران رو مختصر کرده و کوتاه و 4 ماه و 10 شب قرار داده که این دوران دیگه تمام بشه، حتی نگذاشته به روز دهم برسه. خیلی مشخص که به شب تمام بشه، که اگر روز باشه میگه خب حالا 11 روز، میگه 4 ماه و 10 شب، که دقیق دقیق این دوران سوگواری خاتمه پیدا بکنه. بعد یک مسائل دیگری میتواند در دوران سوگواری زن اتفاق بیفته که در دوران جاهلی بسیار زشت بود و انجام نمیدادند. اینا رو بعد یکی یکی میگه. حتی روایاتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست که از او میپرسن، مثلا زنی آمده میپرسه که دختر من شوهرش فوت کرده و این از بس که گریه کرده این چشماش آسیب دیده و میخواهم که سرمه در چشمش بکشم، آیا میتوانم؟ پیامبر میگه نه، چون سرمه مال زینت، یه داروی دیگری ازش استفاده بکن. که متن حدیثش هم اینجا هست. بله، زینب دختر ام سلمه هست و ام حبیبه دختر ابی سفیان است و زن پیامبر. حالا 2 روایت هست، یکی از ام حبیبه و یکی از زینب دختر ام سلمه از شوهر دیگری. جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ان ابنتی توفی زوجها، دختر من شوهرش وفات کرده است. و قد اشتکت عینها و چشمان او بیمار شده است. اف نکهلها، آیا سرمه بران بزنیم؟ فقال رسول الله لا، مرتین او ثلاث، دو بار یا سه بار گفت لا، لا، نه. انما هی اربعت و اشهر و عشرا، دوران سوگواری 4 ماه و 10 شب است. اما برای غیر شوهر پیامبر گفته 3 روز است و این روایت که باز زینب دختر ام سلمه از ام حبیبه دختر ابی سفیان نقل میکنه که قالت ام حبیبه بنت ابی سفیان بعد ان توفی ابوه، بعد از این که پدرش وفات یافت، یعنی ابو سفیان مرده بود، والله مالی به طیبه من حاجه، به خدا قسم من نیازی به آرایش و استفاده از عطر و اینها ندارم، غیر انی سمعت رسول الله، جز این که از رسول خدا شنیدم، یقول علی المنبر، که بر فراز منبر فرمود لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر، برای زنی که ایمان به خدا و قیامت دارد حلال نیست، ان تحد، که سوگواری کند، علی میت، بر مرده ای، فوق ثلاث، بیش از 3 روز، الا علی زوج، مگر بر همسر، 4 اشهر و عشرا. پس این هداده، دقیقا پیامبر این دوران را دوران سوگواری دانست. و روایات دیگری هم هست که زن از خانه خارج نشه، آرایش نکنه و این سوگ را نگه داره و به آن احترام بگذارد، مگر در مواقع خاصی که بخواد بره دکتر یا نمیدونم برای خانه خرید بکنه، این گونه موارد از خانه خارج بشه، ولی اون چیزی که اسمش تفریح و گردش و اینهاست، این رو نره، بگذاره در حالت سوگواری به احترام شوهر. خب اینم از حدیثی که بعد، حالا حدیث زیاده دیگه واردش نمیشیم. خب فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. و وقتی که این زنان این دوران را به پایان بردند، گناهی بر شما نیست. به کسانی که در واقع ولایت زنان رو به عهده دارند یا جامعه اسلامی، میگه دیگه بر شما گناهی نیست اگر این زنها نسبت به ازدواج بعدی خودشون تصمیم بگیرن، به شرط آن که از جاده معروف خارج نشوند. والله بما تعملون خبیر، و خدا نسبت به آنچه می کنید آگاه است. باز من تأکید می کنم که شما به این بخش های پایانی آیات هم دقت بکنید و هم ایمانمون رو همه با هم تحکیم ببخشیم نسبت به این بخش های پایانی آیات، که مثلا آیه قبل ان الله بما تعملون بصیر، باز بالاتر و اعلموا ان الله بكل شيء عليم، باز اینجا والله بما تعملون خبير. اینها خیلی مهمه که در اون صحنه و عرصه ایمانی ما یه جایگاه بسیار روشن و ثابتی داشته باشد، در ایمان ما جایگاه مخصوصی داشته باشد که ما اگر در عمل خودمون، در حین عمل، در حیات دنیایی خودمون معتقد باشیم که خدا خبیر است، خدا علیم است، خدا بصیر است به عمل ما، به آنچه می کنیم و این عمل را در یک روزی در برابر ما قرار خواهد داد، قطعا اینطور که امروز عمل می کنیم عمل نمی کنیم، عمل ما به گونه دیگری خواهد بود. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء. خیلی مسائل اخلاقی مهمی است. اصلا در جامعه های اسلامی هیچ وقت اینها اجرایی نشد، همون عادات کهن و سنت های دیرین هنوز ادامه داره. ببینید اگر قراره که حداد و سوگواری برای کسی غیر از شوهر برای زن 3 روز باشه، اینها همه سوگواری ما از کجا درآوردیم با این جلسات و نمیدونم 3 و 7 و 40 و سال و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه؟ اینا نیست دیگه. این روایات، این که من یک روایت خوندم، 10 روایت هست که در حد تواتره. خب گفتیم که در اون دوران تربص یا درنگ مسائلی میتواند اتفاق بیفته، یکیش اینه، بر شما گناهی نیست اگر که در دوران درنگ به کنایه و اشاره، نه به تصریح، تعریض در برابر تصریح، تصریح یعنی به صراحت و وضوح سخن گفتن، تعریض یعنی به کنایه و اشاره سخن گفتن، که الان در فارسی هم هست، میگن فلانی در خلال سخن تعریضی به فلان مطلب هم داشت، یعنی اشاره و کنایه ای داشت. بنابراین میتوان به زن با کنایه و اشاره تفهیم کرد که من مایلم بعد از پایان دوران سوگواری شما با شما ازدواج کنم. این میتوان به کنایه به او تفهیم کرد، مثلا براش پیغام داد، یه نفر آدم بفرسته یا یک به کس دیگری بگه شما به ایشون این مطلب رو بگید. خطبه یعنی نامزدی و خطبه یعنی سخنرانی کردن، مطلبی رو ادا کردن. اون خطبه است، خطبه یعنی نامزدی. خطبت النساء یعنی نامزدی زنان، در اون دوران می شود زنان رو نامزد کرد. او اکننتم فی انفسکم، یا اینکه نه، به کنایه و اشاره هم چیزی نگید، در دل خودتون این را نگه دارید تا اون دوران تربص و درنگ به پایان برسد. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا می داند. اینم نکته بسیار جالبی است. خدا می داند که شما، خطاب به مردان ها، شما پیوسته به یاد زنان هستید، یعنی در فکر و اندیشتون این هست که من با فلان زن ازدواج بکنم، این رو خدا می داند. یعنی اینجا یکی از اسرار علمی و جالب طبیعت را هم قرآن بیان می کنه که پیوسته کشش و اظهار تمایل از طرف مرد نسبت به زن هست و این قاعده قطعا باید مراعات بشه و منافع بسیار زیادی داره. یعنی زنهای ما فکر نکنن که اگر به آزادی برسن اونقدر خوبه که آزادی داشته باشن که خودشون را بیفتن برن خواستگاری مردها. هیچ وقت این رو آرزو نکنید و این خلاف قاعده و نظام طبیعت است که خداوند مقرر داشته. بگذارید تا مردها در واقع تسلیم شما باشند و حال بقیهش هم نمیگم دیگه. ولیکن لا تواعدوهن سرن، خیلی مسائل اخلاقی مهم است. میگه هرگز بدون اطلاع خانواده زنها و دخترها به اونها وعده ندهید. این وعده یعنی قرار گذاشتن که من میخواهم با شما ازدواج بکنم باید علنی و شفاف باشه. وقتی علنی باشه حقوق زنها و نه حقوق مردها هیچ کدوم نمیتواند پایمال بشه. جامعه اطلاع داره، خانواده مطلعه، ولی طرفین، اولیاء طرفین مطلعند از اینکه چنین اتفاقی میخواهد بیفتد. اون وقت شروع میکنن به صحبت کردن، موافقت کردن، مخالفت کردن تا به نتیجه مطلوب برسه. ولی اون چیزی که در نهان اتفاق بیفته و کسی نداند، تبعات و آثار سوءش رو دوتایی باید تحمل بکنند و نمیتوانند. الا ان تقولوا قولا معروفا، جز آن که قول معروف بگید. یعنی مثلا قرار بگذارید که شما، ما میایم خونه شما، حالا سر اینه توی خیابون دختر پسر به هم میگن که حالا من به پدر مادرم میگم بیان خونه شما، این میشه قول معروف. یعنی اون چیزی که شناخته شده است و جامعه اون رو پذیرفته است که این قاعده هست و خداوند هم اون رو تعیین کرده، این میشه معروف. از این کانال اگر باشه و در این چارچوب قرار گرفته باشه اشکالی نداره. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، و هرگز عزم ازدواج با زنی که شوهرش مرده نکنید تا آنکه این مدت درنگ به پایان برسد. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، و بدانید، باز تأکید میکنه علم خدا را، و بدانید که خدا میداند آنچه که در درون و باطن شما میگذرد. فحذروه، پس بپرهیزید، پروا کنید از این که از حدود الهی تجاوز کنید. واعلموا، و بدانید، باز میگه واعلموا ان الله غفور رحیم، و بدانید که خدا آمرزنده است و بخشاینده. اگر یک و خطایی در این راستا در دل شما گذشته، شما توبه بکنید و به سمت عملی کردن خطا و اشتباه خودتون نرید. قاعده دیگر، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، گناهی بر شما نیست که زنان را طلاق بدهید، یعنی طلاق بدید و چیزی به اونها ندید. در دو صورت، یکی این که به اونها دست نزده باشید، دو این که مهریه‌ای برای اونها تعیین نکرده باشید. در این دو صورت می توانید زنان رو طلاق بدهید و چیزی به آنها ندید. اما میگوید که و متعوهن نه، اما بهتر این است که یه چیزی به آنها بدید. چطور؟ علل موسعه قدره، کسی که وسعت دارد، وسعت و توان مالی داره به اندازه توانش، و علل مقتر قدره، مقتر به معنای تنگ دسته و تنگ دست هم به اندازه توانش، یعنی چیز مشخصی تعیین نشد، میشه زن رو طلاق داد، هیچی هم نداد. بله، متاعا بالمعروف، اون چیزی رو که میدید با منت گذاری و اینها نباشه، به خوبی و نیکی بدهید. حقا علی المحسنین، این کار شایسته و سزاوار نیکوکاران است، یعنی اگر کسی محسن هست این کار رو میکنه. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. باز قاعده دیگری است، میگوید اگر که زنان را طلاق بدهید قبل از اینکه دست به آنها بگذارید ولی مهریه‌ای برای آنها تعیین کرده اید، باید نصف مهریه را به کمال و تمام به آنها بدهید مگر آنکه ببخشند، یعنی زنان ببخشند یا چه کسی؟ کسی که عقده نکاح به دست اوست، یعنی صاحب اختیاره، ولی دختر هست. ولی دختر میتواند مهریه را، بخشش را یا نصفی که باید مرد بدهد را ببخشد. و ان تعفو اقرب للتقوا، و اگر که زن ببخشد خیلی به پرهیزگاری نزدیکتر است. فکر نکنم یه جایی تو جهان اسلامی همچین قواعدی رو کسی اجرا بکنه. شاید نیمی از پرونده هایی که توی این دادگستری های ما هست سر اختلافات خانوادگی است و بیشترش هم سر اینه که حالا کدوم از کدوم بیشتر بگیرن، این اینقدر مهر رو بگیره، این ول نکنه، این نمیدونم اگه ببخشیم باورش میاد، اگه نبخشیم چه کار میشه. اینا متن این پرونده ها اختلافات همین هاست. ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید فضل و برتری میان خودتان را، که ببینید چه نوع اخلاقی که داشته باشید موجب بروز و ایجاد فضل در میان شما میشه. یعنی میگوید که فضل و برتری ممکن است زن نسبت به مرد پیدا بکنه اگر بگوید این نصفشم نمیخوام. این فضل رو فراموش نکنی که فضل، فضل اخلاقی، اون چیزی که ما بهش میگیم فضیلت، این چطوری به وجود میاد؟ این فراموش نکنی که این اجرا و عملی کردن این نوع از اخلاق اجتماعی و روابط خانوادگی است که در میان انسان‌ها ایجاد فضیلت می‌کنه. این رو فراموش نکنید. ان الله بما تعملون بصیر، خداوند نسبت به آنچه شما می‌کنید بیناست. و السلام علیکم و رحمت الله.